پرژن بی ام از تقدیم می کند.
سربلندی ایران. تهیه کننده و کارگردان امیر یزدانی.
خب سمیه جون بگو ببینم کجا بودیم؟
داشتیم اولین پیام از مجموعه پیام‌های سربلندی ایران رو می‌خوندیم. صحبت از نقش دین بود در تجدد و نسخه‌ای که عبدالبها برای تجدد به مردم ایران ارائه داده بود که به نظر من امروز هم همونقدر اعتبار داره که 150 سال پیش.
اما متاسفانه مردم و زمامداران ایران توجهی به توصیه‌های حضرت عبدالبها نکردند. توصیه‌هایی که درباره حاکمیت قانون و همزیستی و بردباری بین ادیان و تعلیم تربیت عمومی و خلاصه ترویج علوم و فنون و مفید و سایر موارد.
نتیجه این شد که حکومت ایران بعد از قاجار به طور کامل به تمدن و فرهنگ غرب رو آورد. رو کردی که اصلاحات خوبی به همراه داشت، اما منجر به چیزی شد که روشنفکرای ایران اسمش رو گذاشتن غرب زدگی.
چون جامعه‌ای بر اساس جاه طلبی و حرص و لذت‌جویی به وجود اومد که در اون درآمد سرشار نفتی به شکاف طبقاتی دامن زد.
بعدش هم که انقلابیون ظاهر شدن با شعارهای آزادی و برابری و حاکم کردن اصول روحانی و اخلاقی که متاسفانه از عهده هیچ کدومشون هم بر نیومدن.
اما همونطور که حضرت عبدالبها فرموده بودن، چاره بحران تمدن در ایران نه در پیروی کورکورانه از تمدن غربه، نه در بازگشت به جاهلیت قرون وسطا.
خلاصه که هیچ کدوم چاره درد ایران نشد، در حالی که اگه همون 150 سال پیش به حرف عبدالبها گوش کرده بودن، حالا ما اینقدر از همه کشورهای دنیا عقب نیفتاده بودیم.
نه تنها گوش نکردن، نه تنها ارزش و اهمیت تعالیم حضرت بهاءالله رو برای ترقی و سربلندی ایران درک نکردن، بلکه از هیچ نوع دشمنی هم در حق ایشون و پیروانشون خودداری نکردن. هرچی که بود، حالا خوشبختانه مردم ایران روز به روز بیشتر میفهمن که چقدر چیزایی که بر علیه دیانت بهایی منتشر میشه دروغه و چقدر تبعیض‌ها و بدرفتاری‌هایی که با بهایی‌ها میشه غیر منطقی و ظالمانه است. حالا دیگه خیلی ها شجاعانه می ایستن و به این رفتارا و تبعیضا اعتراض می کنن.
اما یه چیزی که برای من خیلی جالبه اینه که همه آزار و اذیت و قتل و غارت و تبعیض شماها رو تلخ و انتقامجو نکرده. یه آرامشی دارین که برام خیلی جالبه. آدم فکر می کنه کسایی که اینقدر مورد ظلم واقع شدن از همه ظالما که هیچی، از همه دنیا که شرایط چنین ظلمی رو فراهم کردن متنفر می شن.
اتفاقا تو همین پیامم یه بحث جالبی در این باره بود. دقت کردی؟
کجا رو میگی؟
صفحه 28 بالای اون ستاره، وسطای پاراگراف.
پیداش کردم. آنچه سبب تشویش خاطر بعضی از ناظران آگاه و تیزبین شده این است که صدمات روحی و روانی ناشی از ظلم و ستم به مراتب بیشتر از لطمات جسمانی و مادی آن است. انتقامجو و کینه‌ای شدن هم یکی از این آسیبای روحی روانیه که واقعاً بدتر از آسیبای فیزیکیه.
آفرین سمیه جون، درسته. می‌فرمایند هدف کسایی که ظلم می‌کنن اینه که روحیه فرد رو تضعیف کنن و حیثیتش رو از بین ببرن و حقوق فردی و اجتماعیش رو ازش بگیرن تا خودشون بتونن هر طوری که دلشون می‌خواد باهاش رفتار کنن. خیلی از قربانی‌ها در مقابل اینجور رفتارهای ظالمانه و خشن میشکنن، اعتماد به نفس و اراده‌شون رو از دست میدن و حتی میشن آلت دست ظالما.
از اون غم‌انگیزتر اینه که هر وقت فرصتی دستشون میاد همین رفتارها رو با دیگران هم میکنن.
برای همینه که این زنجیره ظلم و ستم همینطور ادامه پیدا میکنه.
درسته، برای همینه که انقلابای خونینی مثل روسیه عاقبت خوبی پیدا نکردن، چون گروهی که ظلم دیده بود فرصت که به دستش اومد خودش شد ظالم.
حالا حکمت این بیان حضرت عبدالبها روشن میشه که میفرمایند باید با کل حتی دشمنان به نهایت روح و ریحان محب و مهربان بود. در مقابل اذیت و جفا نهایت وفا مجرا دارید و در موارد ظهور بغضا به نهایت صفا معامله کنید. سهم و سنان را سینه‌ای مانند آینه هدف نمایید و تن و شتم و لن را به کمال محبت مقابله کنید.
درسته، من اون دفعه که گفتی یکم برام سنگین بود، اما فکر کردم برای اینکه روی مهر و محبت خیلی تاکید کرده باشن گفتن.
تاکید که داشتن، اما این محبت با دشمنان یه جوری سلاح کینه و خشونت رو از دستشون میگیره و زنجیره خشونت رو پاره میکنه. در این حال خود آدم رو هم از موریانه کینه و نفرت نجات میده.
جالبه که اینجا نوشته کمتر رشته علمی یا هنری و یا صنعتی رو میشه نام برد که بهایای ایرانی مدارج عالی رو توش طی نکرده باشن. حالا میفهمم که این ظلم و ستمی که به بهایا شده چقدر به ایران ضرر زده. واقعا مردم ایران باید به این ظلما اعتراض کنن، نه فقط به خاطر نوع دوستی و دفاع از هموطنای بیگناه خودشون، بلکه به خاطر اینکه این ظلم فقط نسبت به جامعه بهایی نیست، ظلمیه نسبت به کل ملت ایران.
راست میگی، یه ظلم دو طرف است که قربانیاش هم بهایی هستن هم بقیه ملت ایران که از کار و خدمات هموطنان خودشون محروم میشن. هموطنایی که واقعا ایرانو دوست دارن و برای آبادانی و پیشرفتش همه جوره فداکاری کردن و میکنن.
دقیقاً، خیلی از این بهایی‌ها شخصیت‌های شناخته شده‌ای در سطح جهانن که یا در ایران زندانی و اعدام شدن یا مجبور به مهاجرت شدن و حالا تو اروپا و آمریکا جزو موفق‌ترین کارآفرینا یا متخصصین رشته‌های مختلفن. خیلی افسوس می‌خورم اینا اگه مجبور به مهاجرت نشده بودن امروز به ایران و مملکت خودشون خدمت می‌کردن.
جالبه که بیت العظم می‌فرمایند که بهائیان ایران شاهدی هستند بر این مدعا که ایمان به خدا و حقیقت تجدد با همدیگه سازگارن، تضادی ندارن، علم و دین تضادی با هم ندارن.
اینو من مرورم که می‌کردم نفهمیدم. چطور علم و دین تضادی ندارن در حالی که علم میگه انسان از نسل میمون و دین میگه از نسل آدم و حوا؟ دین میگه یه نفر میتونه 1000 سال توی یه چاه زنده بمونه و علم میگه یه همچین چیزی ممکن نیست. خلاصه که خیلی اختلاف هست بین اعتقادات دینی و اصول علمی.
اما نظر دیانت بهایی همینطور که اینجا هم اومده اینه که علم و دین دو نظام دانایی مستقل اما مکمل یکدیگرن و محرک پیشرفت و تمدن.
پس چرا خیلی از چیزایی که دین میگه مخالف علمه؟
دین نمیگه، آدما میگن. اون چی که خلاف علمه برداشتیه که ما از دین داریم. کی میتونه ادعا کنه که حقایق پیچیده و عمیق دینی رو به طور کامل و درست درک کرده؟ برای همینه که حضرت عبدالبها میفرمایند که هرچه مخالف علمه اوهام و تقالیده، دین نیست.
یعنی چی؟
یعنی که برید ببینید کجای برداشتتون از دین اشتباهه، چی رو درست نفهمیدین؟
پس این داستان آفرینش که تو همه دینا هست چی میشه؟
مسئله اینه که موضوع دین حقایق روحانیه، موضوع علم حقایق دنیای مادی. وقتی دین از آدم و حوا حرف میزنه داره حقایق روحانی رو در این قالب تعریف میکنه. داستان آفرینش روحه نه آفرینش جسم.
یعنی شما نظریه داروین رو قبول داری؟
حالا در مورد اونم یه موقع صحبت میکنیم. چیزی که میخوام بگم اینه که علم و دین هر دو حقیقتن و درستن و هر دوتاشون برای پیشرفت بشر لازمن. حالا اگه مغایرتی پیش میاد معمولا مربوط به اینه که دین رو درست درک نکردیم و برداشت سطحی یا تحت لفظی از اون داشتیم.
باشه، پس بعد صحبت میکنیم. حالا میرسیم به این جمله که اینجاست و میگه بزرگترین اشتباهی که طبقات حاکمه میتونن بکنن اینه که فکر کنن با قدرتی که غصب کردن میتونن جلوی تغییر و تحولات رو بگیرن.
آره، در صورتی که این تغییرات خواه و ناخواه پیش میاد و کسی نه میتونه مسیرش رو منحرف کنه و نه شدتش رو کم کنه. از هر مانعی میگذره و مسیر خودش رو پیدا میکنه.
این آینده تابناکی که آخر این پیام برای ایران پیش بینی شدم خیلی به دلم نشست.
انشالله که اون روزو ببینیم.
انشالله.